بشه که فرزند سالم و صالح تحویل جامعه بده. یه پسر اگر چنونچه از اول دروغگو بار اومد، آخی در گود عشق، گود عاشقی یعنی گود دروغگویی. نامه نوشته برای دختر: دختر جان، انشاءالله به امید روزی که کنار دریاچه کجای انگلستان با همدیگه اونجا ماه عسل را به سر ببریم. نامه به دست دختر رسید، دخترم گول خورد، از خونه باباش فرار کرد که با این داماد برن انگلستان کنار دریاچه کجا با همدیگه ماه عسل را به سر ببرن. در خیابان لاله‌زار دختر و پسر را هر دو پلیس دستگیر کرد. او وقت جیبای آقای داماد را گشتن، به جان همه تون او وقتا که در شای باب بود سی شایی تو جیب آقا داماد که میخواست عروس را ببره کنار دریاچه انگلستان اونجا به سر ببرن. از گود عاشقی حالا یعنی گود دروغ. اگر تو را نبینم میمیرم، والله همه اینا دروغه، کلکه، کلک. اسلام میگه قبل از این که تو گود دروغ گویی و تمرین دروغ وارد بشی، ازدواج، ازدواج. روایت سوم دقت کنید: رسول اکرم خاتم انبیا شرار و شرارکم عزابکم، بدترین شماها، من نمیگم، پیغمبر میگه بدترین شماها عذابهای شمایان. و من ادرک و من ادرک له ولدن و عنده ما یزوجه فلم یزوج فاحدث فالاسم بینهما سوا. میگه پدر مادر پسری دارن یا دختری دارن، اگر قدرت دارن که پسرشون رو زن بدن و ندن، قدرت دارن شوهرشون رو این دخترشون رو شوهر بدن و ندن، بعد این دختر یا این پسر خدای ناخواسته گناهی مرتکب بشود، این گناه پدر و مادرم در شریکن. پسره رفته زنا کرده، اما پدرم، پدری که داره نماز شب میخونه، اونم در این زنا شریکی، مادرم در این زنا شریکی. چرا؟ میگه چرا جوان تو زن ندادی؟ چرا دختر تو شوهر ندادی؟ چرا مقدمات ازدواج اینها را فراهم نکردی؟ چرا گذاشتی اینها آلوده بشن؟ چرا گذاشتی اینها دنبال خیانت و گناه و جنایت برون؟ روایت دیگر توجه بفرمایید، این روایت برای اونایی که پدر و مادر نه، دیگری قدرت داره یه جوانی و ازدواجشو، مقدمات ازدواجشو فراهم بکنه، خیلی عجیبه. میگه و من عمل فی تزویجن من فی تزویجن بین المؤمنین او بین المؤمنین حتی یجمعهما زوجه الله الف امرأه من الهور الین. اگر یه مسلمانی واسطه بشه، یه مرد مذهبی، یه دختر میخواد شوهر بره جهیزیه نداره، یه جوانی میخواد زن بگیره پول نداره، فلان آقا ثروتمنده، ای بیاد واسطه بشه، آقای ثروتمند میمیری مالیات بر اسم میاد میبره ها. بگم تو بعضی از شهرها در همین ایران خودمون، حاج آقای تاجر میلیونر مرده، 70,000 تومان مالیات بر ارث از پولاش بردن. از این پولات جوانای عذبا زن بده، آی پول دار، از این ثروتات میترسم بمیری شب اول قبل، پرونده تو بدن دست خودت، بگن بخوان چند تا جوان عذبا زن دادی. سوال: ما تا حالا چند تا جوان عذبی که قدرت نداشته از اینا رو زن دادیم؟ از 100 تا 1,000 تا چقدر؟ انشالله که از این جوانهای عذب و زن دادیم، اگه ندادید یه صلواتی خط کنید. انشالله که دخترای یتیمی که میخوان شوهر برن و قدرت بر تهیه جهیزیه ندارن و لذا سراغشون نمیان، تو جهیزیه تهیه کردی و شوهرش دادی، اگر این کار را انجام ندادی یه صلوات دیگه خط کن. بعضیا خیال، واقعا بعضیا خیال میکنن معنای اسلام همینه، من نمازمو بخونم، روزمو بگیرم، مکه‌مو بروم، خمس مالمو بدم، زکات مالمو بدم، دیگه تمام. نه عزیز من، البته نماز به جای خودش خیلی ارزنده، روزه به جای خودش خیلی ارزنده، مکه به جای خودش خیلی ارزنده، زیارت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هر سال بروی به جای خودش خیلی ارزنده، کربلای معلا قدرت بروی، قدرت داری بروی به جای خودش خیلی ارزنده، حسینیه بسازی به جای خودش خیلی ارزنده، مسجد بسازی به جای خودش خیلی ارزنده. اما آقای مسلمان، یکی از وظایف مهم توی مسلمان اینه درد دین داشته باشی، سراغ جامعه بری، سراغ جامعه بری، تو محلتون بررسی کنی چند تا خونه بیچاره هست، چند تا خونه بینوا هست، چند تا آدم هست اینا واقعا الان خونه ندارن، چند تا مغروز اینا قدرت بر ادای قرض ندارن، چند تا جوان میخوان زن بگیرن به حضرت عباسشون پول ندارن غصه میخورن، اینا ای برنامه ها، این کارا نمیدونی چقدر اجر داره، نمیدونی چقدر مزد داره، نمیدونی چقدر ثواب داره. رسول الله میفرماید اگر کسی یه پسر و دختر مسلمانی یا اینا را از راه شرعی مقدمات ازدواجشون رو فراهم بکنه، این دختر رو عقد کنه برای این پسر، خدا چقدر بهش میده؟ 1000 نفر از حورالعین، 1000 حوریه در بهش خدا در عوض این ازدواج به این ثروتمند میده. بعده یه دونه پسر رو زن دادی، یه دونه دختر رو شوهر دادی، 1000 حوریه، میگه نگذار جموناتون آلوده بشن، نگذار دختراتون آلوده بشن. اولا باباها، شبهای آینده انشاءالله میگم، مادرها، پدر، هفته چند بار به پسرت پیشنهاد ازدواج میکنی، میگه پسر جان اگه زن میخوای به من بگو، هفته چند بار بهش میگی؟ مادر جان هفته چند بار به دخترت پیشنهاد ازدواج میکنی؟ آخ آخ دیگه نداره، آخ و زهر مار، آخ نداره. اونقدر مادر بی تربیت با دخترش حرف نزده، مسائل دین و یاد دخترش نداده که دختر بالغ شده، قاعده شده، خیال کرده رسوایی براش بار اومده، رفته خودکشی کرده، به دخترش نگفته دختر جان قاعدگی برای دخترها و زنها هست، یادش نداده. مادر جان، آخه من که نمیتونم همه حرفا رو رو منبر بزنم، مادر جان بنشین بعضی شبا با دخترت حرف بزن، مادر به خدا یه وقت میفهمی که دخترت به زن همسایه گفته من چیه که میخوام، خودت به دخترت بگو، دختر جان تو هم درد دل تو به مادرت بگو، مادره که محرم اسرار دختره، مادره که تا دم مرگ اسرار دختر را فاش نمی کنه، مادره که سر دختر را نگه می داره. درد دل تو به مادرت بگو. روم نمیشه یعنی چی؟ خجالت میکشم یعنی چی؟ حیا میکنم یعنی چی؟ حیا نداره. و بدبختی هم اینه. حالا سراغی خیلی از خانواده ها که آدم داره میره میبینه پسر با پدر نامحرمی، پدر با پسر نامحرمی، دختر اسرارشو با مادر نمیگی، مادر اسرارشو با دختر نمیگی، اصلا همه از همدیگه یه چی اسراری دارن و نامحرم همدیگه شدن. چرا چنین؟ چرا اینطور؟ پسر جان زن میخوای برو به بابات بگو، روم نمیشی یعنی چی؟ خجالت میکشم یعنی چی؟ حیا میکنم یعنی چی؟ حیا نداری؟ لا حیا فی الدین، در دین که حیا نیست، خجالت نیست. میدونی کجا باید حیا کنی؟ اونجایی که تو خیابان رسیدی به یه دختر نامحرم، شیطان میگه بیا نگاه کن، بگو از خدا حیا میکنم. اینجا جای حیاست، اینجا جای خجالته، اینجا جای شرمه. اما در گناه حیا خبری نیست، از خدا حیا خبری نیست، از پیغمبر حیا نمی کنه، از رسول الله حیا نمی کنه، از قرآن حیا نمی کنه. ولی موقعی که به اینجا برسه میگه حیا می کنم. حیا معنا نداره، حیا معنا نداره. بعضی رفقا مثل که دارن چورت میرن، اونایی که چورتن اوهو یکی و دوتا و خیلی ها ماشالله هستن، چورتی ها به چورتن، اونایی که بیدارن یه صلوات خط کنن. آقای عزیز، پدر من، مادر من، اول اجازه بدید با خود جوانها حرف بزنم. آی جوان، آی دختر، اول پیغمبر با شما حرف میزند، میگه یا شاب تزوج، آی جوان ازدواج کن، آی دختر برو شوهر برو. یعنی چیکار کنم؟ یه کاری که حالا تو روزنامه مد شده تو مجلات، از این مجلات نگیری بیاری تو خونتونا، این از سرطان بدتره ها. آی پدر و مادرها، بعضی از مجله ها رو خونه آوردن سرطان بیاری تو خونتون، از این مجله آوردن بدتره. این مجله را گرفتی داری دست دخترت، میگی دختر جان بخوان، میگی میخوام فکر دخترم باز بشه، نمیدونی تو این مجله چی نوشته. چی نوشته؟ نوشته من یه دختری هستم، اسلام میگه قبل از این که به اینجا برسه دختر باید شوهر بری. یه دختری هستم 22 سال سن، قد و بالا 130 سانت، نمیدونم مو خرمایی، چشما میشی، پیشانی گشاده، ابرو شمشیری، دماغ قلمی، لبها قیتونی، دندون صدفی، آماده ازدواج با آماده ازدواج هستم، هر کس حاضره به این آدرس نامه بنویسه. وقت جوانم بر میداره نامه مینویسه، عزیز من، او زنی که بخواد با مجله برا تو پیدا بشه با یه تلفن میره دنبال کارش، این زن برا تو زن نیست. جوان مسلمان، مذهبی باش، متدین باش. البته ما در تاریخ بعضی چیزا داریم، زمان صدر اسلام اگر یه وقت یه جوانی زن میخواست، گای میومد به رسول الله میگفت، نه اعلام میکرد در روزنامه ها و مجلات، به رسول الله میگفت یا رسول الله زن میخوام برام زن پیدا کن. یا گاهی یه دختر میخواست شوهر بره، می اومد محضر مقدس پیغمبر میگفت یا رسول الله من شوهر بده. اونم علت این بود، میدونست شوهری که براش پیغمبر پیدا کنه، این شوهر دیگه ناباب نیست، این دیگه عرقی نیست، این دیگه ورقی نیست، این دیگه چاقوکش نیست، این دیگه بیبندوبار نیست، این دیگه بلهوس نیست. آخه حالا پدر دخترش شوهر میده، دختره به باباش گفت بابا جان منو به دیوارا شوهر داری یا به مرد شوهر داری؟ گفت مگه چیه؟ گفت بابا جان این شوهری که برا من پیدا کردی این میره نمیاد تا دوی بعد از نصف شب. گفت چرا تا حالا نگفتی؟ گفت بابا جان گفتم شاید بچه دار بشیم بهتر بشه. بچه دار شدیم بدتر، اصلا نمیاد. قومخشای پسر قومخشای دختر جمع شدن، دامادم آوردن. آقا جان خجالت بکش، حیا کن، بس دیگه، شرم کن، آخه دیگه خلخلی جوانی تا کی؟ و باشه فردا شب سر ساعت 8 خونم. زنم خوشحال شد الحمدلله فردا شب شوهر دارم. فردا غذایی تهیه کرد و لباس نوی پوشید و عطری زد و آرایشی کرد و شیرینی و وسائلی و ساعت 8 شد شوهر نیومد، 8:30 نیومد، 9 نیومد، 10 نیومد، 11 نیومد، 12 نیومد، 1 بعد از نصف شب ظاهرا نیومد. زن یه لقمه غذا خورد و خوابید. شوهره پیدا شد، فکر کرد چیکار کنم، من وعده دادم 8 برم. گفت میرم، اگه زنم خواب بود که میرم کنار گهواره مینشینم، بچه رو یواش یواش گهواره رو میجنبونم، این وقتی بیدار بشه قطعا دیگه ببینه من گهواره رو میجنبونم خودش دلش میسوزه، حیا میکنه به من پرخاش بکنه، بالاخره تا فردا شب خدا بزرگ. شروع کرد گهواره رو جنبوندن، یه ساعت دو ساعت، یه وقت زنه سرشو بلند کرد گو بی غیرت حالا میای؟ پوسکلوف حالا میای؟ گو خفه شو حالا میای؟ ساعت 9 تا حالا دارم گهواره میچنبونم، لای 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 لای. گفت مزخرف، یه بچه که بیشتر نداریم، یه بچه هم جلو پسون من داره شیر میخوره، تو گهواره خالیه داری میچنبونی، احمق احمق. دیگه شوهری که پیغمبر براش پیدا کنه از این حرفا نیست. آی بابا، آی بابایی که میخوای دختر شوهر بدی، یه وقت دخترتو دادی به کسی که متوجه میشی تمام جهیزیه دخترت رفته رو قمار تمام، که میگم انشاءالله شبهای آینده. اینو خیلی مواظب باش، خیلی مراقب باش، نتیجه بگیرم عرض ما دیگه امشب در هم بپیشم. نتیجه این که اسلام میگه برای این که نسل نو عالی تربیت بشن، پسر متدین، ما دختر متدین، باید چی؟ باید رفت سراغ اون جوانی که میخواد زن بگیره، بهش گفت جوان قبل از آلودگی ازدواج کن، پسر قبل از آلودگی ازدواج کن، دختر قبل از آلودگی ازدواج کن. نکن یه وقت کاری نکن که ازدواج در سن و سالی انجام بشه که ای وای ای وای، دختره هی بچه میزاد میمیره، بچه میزاد میمیره، تو شکم میمیره، میاد به دنیا میمیره. چرا؟ دختر میره پلو دکتر میگه آقای دکتر آخه چرا همچی؟ یواش تر میذاره تو گوش زن میگه خانم میدونی چرا؟ میگه نه. میگه پسرت شوهرت مبتلای به سوزاکه. این چه اسلام میگه؟ این چنین نشه. اسلام میگه از این ناراحتی ها پیش نیاد. اسلام میگه این انگل ها در نسل بعدی اثر میگذاره. حتی اسلام میگه فکر جوانم، فکر مادرم، فکر پدرم در مغز این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد اثر میگذاره. حتی غذایی که این زن میخوره روی بچه اثر میگذاره. حتی حرف زدن مادر روی بچه اثر داره. حتی شیری که مادر به این بچه میده اثر داره. حتی افکار مادر روی این بچه اثر داره. حتی کردار مادر روی این بچه اثر داره. همه اینا اثر داره. بنابراین اسلام میگه مثل اون بذر کشاورزا الان وقتی میخوان زمین شخم بزنن کشاورزی کنن، میرن گندم جو سالم تهیه میکنن. گندم جو سالم یعنی چی؟ یعنی نطفه سالم. نطفه سالم یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر سالم. وقتی پدر سالم شد، مادر سالم شد، پدر مذهبی شد، مادر مذهبی شد، او وقت بچه‌ای که از اینها به وجود میاد با مقدماتی سالم، صالح، مذهبی، متدین، با ایمان. یه نمونه بگم، این اصلا الان برای ما قابل باور نیست، واقعا قابل باور نیست. حتی خود منم یه مقدار اگر از نظر روانشناسی مطالعه‌ام کم بود بازم باور نمی کردم. زمان افلاطون یا سقراط یه بچه به دنیا اومد، سر اژدها، از سر به پایین بدن انسان، هر چی فکر کردن نفهمیدن، مطالعه کردن نفهمیدن، دقت کردن نفهمیدن. ساعتی که این مادر حامله شده بررسی کردن، به قول بعضی ها نمیدن قمر در عقرب و اینا، نفهمیدن. عاقبت ظاهرا مراجعه کردن به این حکیم و دانشمند، با مادر تماس گرفت، با پدر تماس گرفت، بعد از مقدمات زیادی به این نتیجه رسیدن که مادر در ساعتی که در اون لحظه حساسی که حامل شده به این فرزند، بیاد اژدها و فکر اژدها بود. ممکنه بگید آقا این فکر 100% مؤثره؟ نه، 50% مؤثره نه، اما گاهی اثر داره. همین گاهش اسلام روش حساب داره. ولذا شبهای آینده میگم انشاءالله، اسلام میگه در موقع زناشویی حتی چشم تو برنامه داری، زبان تو برنامه داری، دست تو برنامه داری. موقع زناشویی اگر چشمت برخلاف برنامه عمل کنه، آخه بعضی از جوانا سوال میکنن میگن آقا این چه خدای عادلیه، بچه به دنیا آمده کوره. تقصیر خدا نیست، مربوط به خدا هم نیست، کار به کار خدا هم نده. پس چیه؟ 14 قرن قبل اسلام آمده میگه پدر مادر موقعی که عمل زناشوی انجام میده نگاه به عورت نکنید، اگه بشه چی بشه؟ بچه نابینا به دنیا میاد. این مربوط به اونا نیست. تمام ریزکاری ها رو اسلام بیان کرده، تمام جزئیات رو اسلام بیان کرده، تمام مطالب رو اسلام گفته، منتها گفت سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خدای زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. عرضم تمام، نتیجه این که اگر انسان بخواد جامعه سالم و صالح تربیت کنه، اول باید زیر بنا شالوده اساس ساختمان جامعه را صحیح بار بیاره. اساس چیه؟ قبل از این که دختر آلوده بشه ازدواج کنه، قبل از این که پسر آلوده بشه ازدواج کنه. حالا سوال، حالا که این خشت اوله، خشت دومش چیه؟ خشت دوم با چه پسری این دختر ازدواج کنه، با چه دختری این پسر ازدواج کنه، یعنی از چه خانواده‌ای زن بگیره و به چه خانواده‌ای زن بدهد. اینو انشاءالله فردا شب مفصل هم از نظر روایات، هم از نظر دانشمندان روانشناس و جامعه شناس. و اما ذکر مصیبت. حاج آقا، آقای حاج آقا مصطفی بدری به من فرمودن که رفقا میگن شما کم صحبت میکنید. اینا دو تا جواب البته باید بهشون بدم. یه جواب این که میدونی اونایی که منبرشون بده اینا یه خود طول بدن دیگه مستمعین نمیان، میگن ای بابا این که منبرش بده طولم میده. اما یه خود کمتر بخونه میگن خدا پدرشو بیامرزه، منبرش بده اما زود میاد پایین. خب یا جهت، جهت دوم این که با این بلنگوهایی که ما داریم اصلا من باید 5 دقیقه صحبت کنم نه یه ساعت، و 5 دقیقهش هم واقعا مشکله برا من با این وضعی بلنگوها و نامنظمی بلنگوها. انشاءالله اگه بلنگوها منظم بشه شبهای آینده مخصوصا از فردا شب جوانها را بیشتر دعوت کنید بیاد، و اگر دسترسی دارید اونایی که به مالشون مینازن به ثروتشون مینازن اونا را با خواهش با تمنا با استدعا اینا را دعوت کنید بیان تو مجلس، شاید انشاءالله یه برقی زده بشه و خوابی از خواب غفلت بیدار و هوشیار گردد. و اما ذکر مصیبت، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك أيها الأتشايا، السلام عليك يا غريب الأوطان، قربانون آقایی که صورت روی خواب. آقایان شما میدونید امام حسین بزرگتر از آنه که از دشمن خواهش کنه، بزرگتر از آنه که از دشمن تقاضا کنه. حسینی که علی رو به میدان میفرزده تقاضا نمی کنه لشکر جوانمو نکشی، حسینی که از علی از غرمی گذره این حسین تقاضای یه جرعه آب چرا میکنه؟ آیا امام حسین اگه آبش بدن آب میخوره؟ نه، نه به خدا، چطور میشه امام حسین آب بخوره با این که ابوالفضل با لب تشنه کشته شده؟ چطور میشه امام حسین آب بخوره با این که علی اکبر لب تشنه گشته؟ پس چرا صورت روی خاک؟ خواهید کشتنم دیگر این تشنگی چرا؟ یا یا من در جهان نمی کنم عمر دوباره ای، ای وای ای وای ای وای. میدونید چرا امام حسین حرفا میزنه؟ شاید برای این جهت آقا میدونه بعدن مردم کوفه و شام اینا نجیبا عذر میارن، میگن ما نمیدونستیم حسین تشنه است، اگه تشنه بود میخواست بگه آبش میدادیم. برای اتمام حجت میگه لشکر جگرم از دشنگی میسوزه. آخی هلاله، میگه با خودم گفتم برم مردن و جان سپردن حسینو ببینم، ببینم امام حسین چگونه جان میده بعد از مرگ عزیزان، چطور جان میسپاره. آمدم دیدم به به چه جمال دلربایی، چه صورت نورانی، اما دیدم لبها حرکت میکنه گوش دادم. دیدم از دشنگی شکایت میکنه، با عجل خودم رسوندم به ابن سعد. پسر سعد حسین میمیره، یعنی آبش بدی میمیره، آبش ندی میمیره. آی پسر سعد اجازه بده حسین آبش بدیم. نانجیب نگو برو حسین آب بده. سرشو پایین انداخ حرف نزد. میگه از سکوتش من از سکوتش استفاده کردم، با عجل خودم به آب رسوندم، یه ظرف آب برداشتم، به طرف گودال حرکت کردم. اما یه وقت دیدم زمین کربلا میلرزه، هوا تیره و تاره، قرص آفتاب گرفته. دیدم شمر از میان گودال بیرون اومد، صدا زد هلال کجا میروی؟ گفتم میخوام حسین و سیرابش کنم. صدا زد هلال زحمت نکش، من حسین و کارشو تمام کردم. یه وقت نگاه کردم دیدم سر بریده امام حسین. عجبان 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 لحلم الله جل جلاله، هتکو حجابک و هو بیل مرسایادی. یه تذکر بدم راجع به این کتاب‌های مذهبی که آقای شعفی آوردن که ما باید ازشون واقعا تشکر کنیم. اینو میگن توفیق جبری، کتاب‌های مذهبی رو در اختیار